25 بهمن 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، مسئله را، مسئله اول را اقلا تمام کنیم. مسئله اول در ارث خیار بود که آیا خیار به ارث میرسد یا نه. گفتیم برای این مطلب چند جهت رو باید بحث کنیم. جهت اول، قابلیت اصل حق است برای میراث. آیا حق به ارث میرسد؟ گفتیم بله، حق قابلیت ارث رو داره. جهت دوم، این جدید، جهت دوم بحث این است که میگیم حالا از این حق که قابلیت میراث بری دارد، بعض از حقوق استثناء شده است. آقای بهشتی، بخاری خاموش کنه برو، آقایون داغ میشه خوابشون. برخی از حقوق به میراث نمیرسد و اینا اونایی است که استثناء شده. چیا استثناء شده؟ چند تا. یک، آن حقی که به حسب دلیل متقوم است به شخص مورث، مال شخصش، به حیث که منتفی میشد به موتش به انتفاع موضوع، مثل حق تولیت و حق نظارت. اگه متولیه یه وقفه است، اگه ناظره یه وقفه، اگر وصی یه میت است، اگر ناظر بر وصیت یه میت است، اینا قائم به چیه؟ به شخص. بنابراین اگه این شخص متولی یا وصی مرد، منتقل به بچهش نمی شود. اینا قائم به شخص مورث است. این قسم اول. نه، قسم دوم، اون حقی که ثابت است برای مورث به عنوان تقییدی، یعنی به یه قیدی خورده، یه عنوانی داره، این عنوان عنوان تقییدی است، انطباق بر وارث ندارد. مثل این که این یک وقفی است، گفته شده است، تولیه وقف خیلی مفصلم هست، موقوفه بزرگ، گفته متولی وقف اعلم فی البلد است. خب الان تولیت شوردن برای یه آقایی که اعلم این بلده، حالا آقا مرد، پسرش که دیگه اعلم نیست، که پسرش فقط صاحب العلمته و العصا و النعلین، زردین بالی کرد. خب پسرش شبیه العلماست، آقا خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کند، من پیش مرحوم آیت الله حاج رضای مدنی کاشانی بودم، از شاگردای حاج شیخه تو کاشون، رسالم داره، بله، میگفت من شاهد بودم، جوان بودم، سر یه وقفنامه ای تو کاشون دعوا بود، یه عده ای رفته بودن بس نشسته بودن خونه یه آقایی که باید این موقوفه دست شما باشه، دست یه آقای دیگه بود، طرفدارای اون آقا ریختن تو خونه این آقا، با چماق اینایی که بس نشسته بودن و کتک زدن از خونه بیرون کردن، میگفت یعنی این وقفنامه که عنوانش بود اعلم کاشان، متولی اعلم کاشان، میگفت این من یادمه که سرش چماق و چماق کشی شد. بعد میخندی، میگفت حالا خداشون آوردن تو خانه من، دادن اینجا، ما نه دعوا کردیم نه چماق زدیم نه هیچی، خداشون آوردن اینجا که آقا اعلم کاشون دیگه الان کیه؟ شما هستید. اینم وقفنامه آوردنش اینجا. میخندید و میگفت یه وقت سرش دعوا بود، حالا آوردن اینجا. اگر یه عنوان تقییدی داره، خب این عنوان تقییدی مثلا اعلم بلد یا مجتهد، خب این اعلم یا مجتهد این عنوان تقییدی است، پسرش که این خصوصیات را ندارد، بنابراین به پسر ارث نمیرسد. قسم سوم، حقی که مقیاب قایتی باشد که اون قایت تا موت، تا موت، مثل قصه وکالت. وکالت به چه باطل میشد؟ به موت کی؟ موکل یا وکیل، فرق نداره. اگه شما یه وکیل تعیین کرده اید امور مالیتون رو انجام بدهد، وکیل مرد، خب نه آقای وکیل ما، اون وکیل مرد، اون وکیل که مرد پسرش خود به خود میشه وکیل شما؟ نه، تمام. چرا؟ چون وکالت مقیاب قایت موت است. منت طرفین، یعنی چه از وکیل چه از موکل. باز مثل نکاح، نکاح ولو دائم باشد مقیاب قایت چیست؟ موت. زن و شوهر تا کی زن و شوهره؟ اصلا نکاح علقه بین احیاس نه اموات. لذا خانومه که آمده است پیش سید و بهش گفته که خب شما که شوهرتون فوت شده، خدا رحمتش کند، حالا بیایید تا من حمد و سورتون رو درست کنم، خانوم میگد که چی؟ میگد وای خاک به سرم، شوهرم ناراحت میشه، تو قبر بدنش میلرزه. این حرفا رو عوام میزنند، شوهرم تو قبر بدنش میلرزه، من اگه این کارو بکنم. وقت چه جوابش میده سید؟ میگد که نه، هیچ ربطی دیگه، شماش علقه تمام شده به موت و نه هیچ، بله تو قبرم بدنش نمی لرزد و اصلا میشد که ثوابش هم هدیه کنیم به روح شوهرتون. تعجبم. بنابراین اینم مقیاب قایت موت. یا برخی تو خیار مجلس گفتن خیار مجلس مقیاس به چی؟ به موت. یعنی اگه تو همون مجلس چی؟ معامله، عقد معامله را خوند، ثم فی المجلس چی؟ مات. آیا این خیار مجلس ارث میرسد؟ بعضی گفتن نه، خیار مجلس بنا یه قوله، بنا بر تحقق افتراق به موت. علامه حلی در کتاب قواعد جلد دو صفحه 65 چاپ جامعه مدرسین می‌فرماید موت موجب مفارقت از دنیا میشد. از تمام دنیا مفارقت کرده، وقت از مجلس چی؟ از مجلس معامله مفارقت نکرده هنو. بنابراین جناب علامه در قواعد مرگ را میگه این مفارقت است از مجلس معامله، یعنی خیار مجلس به موت شخص که هنوز تو مجلسه و تو مجلس فوت شده دیگه خیار مجلس تمام میشه. علتش هم این است که این آیون مجلس به ماهو و مجلس را معتبر نمیدانند. چی را معتبر میدانند؟ مجلس را اذا کان مجلس معامله معتبر میدانند. خب میگن تا مجلس معامله برقراره خیار مجلس هست. خب پس مجلس تقیید شد به چی؟ به اجتماع بر معامله. یعنی هنو از بنگا بیرون نیمدن، هنو از اتاق عقد خارج نشده اند، هنوز اجتماع بر معامله متفرق نشده اند. حالا تو همون مجلس معامله معامله انجام شد، ثم مات یه طرف. این آیون میفرمایند خیارش چه میشه؟ خیار مجلس ساقط میشه. چرا؟ چون میت اگرچه ترک مجلس نکرده اما دیگه قدرت تصرف نداره. یعنی میت قابلیت ایجاد معامله را ندارد یا قابلیت فسخ معامله را ندارد. چون قابلیت معامله دیگه ندارد میت، خیار مجلس به موت یه طرف معامله خیار مجلسش، خیار مجلس او طرف ساقط می شود. علا قوله این قول جناب علامه است و جماعتی. شما قبول ندارید باشه. آها اشکالی ندارد، این یه قوله. ما این قول رو مثال زدیم برای اون قسم سوم از حقوقی که مقیای به قایت است و قایتش موته. یکی به شما گفتم وکالت، یکی گفتم نکاح، سومی خیار مجلس. علا قول اینا، علا قول اینا شما قبول نداره این قول را، ما نمیدن. علا این قول ما مثال زد. خب این سه قسم که برای شما گفتیم، وجه مشترک این سه قسم چیست؟ وجه مشترک این سه قسم این است که این سه قسم قابل میراث نیست. حقه ولی قابل میراث نیست. و این سه قسم خارج شده است از دلیل ارث. لذا به شما گفتیم الحق موروثان الا ما خرج به دلیل. اینی که آقایون فقها میفرمایند ما ترک المیت فهو لوارثه، این سه تا حق مال میت بود ولی اینا به وارث نمیرسد. چرا؟ چون ما ترک المیت فهو لوارثه، اگرچه بدون شامل حال این موارد میشود، این سه تایی که گفتیم، لکن مراد از این ما ترک المیت مطلق ما ترک المیت نیست، بلکه ما ترکه بالموت و زال عنه بالموت. یعنی چی؟ یعنی به حیث که زوال این حق از میت از ناحیه موت. خب یعنی چون میت مرد دیگه نمیتواند صاحب این ما ترک باشد. آنچه که به واسطه موت دیگه نمیتواند صاحب این ما ترک باشد، دیرو برای شما گفتم یا پریروز، وارث چیه میت میشد؟ وجود تنزیلی میت است، نازل منزله میت است، قائم مقام میت است. اونی که به واسطه موت دیگه علقه نمیتواند برقرار کند با میت، خب وارث میت چیش میشد؟ وارث میت قائم مقام میت میشه، منتقل میشد به وارث. توجه فرمودید؟ لذا مال به محض اینکه میت مات چه میشد؟ اموال تمام منتقل میشد به ورثه. وکیلم به موت باطل وکالت. خب تمام به ورثه منتقل میشد. توجه فرمودی؟ میت دیگه چرا مالک است؟ هیچ. شارع اقدس ارفاقا لمیت گفته میت میتواند وصیت داشته باشد و وصیتش در ثلث اموالش چیه؟ نافذ است. و عجیب اینه، یه هفته پیش من یه مراجعه داشتم و آقای آمد گفت پدر ما یه خونه داشته، خونه را بله وصیت کرده، گفت مثلا سه تا برادریم یه خواهر، وصیت کرده به خواهرمونم مثل برادرا بدیم. آها خب گفتم خونه رو چند فروختی؟ گفت مثلا فرض کنید 200، برای اینکه راستا در بیاد به شما. گفتیم خیلی خوب، سلس خانه. گفت بابام غیر این خونم هیچی دیگه ندارم. گفتیم خب 200 فروختی، سلسش 700، خواهره رو که میخواهی مال ما رو شما بخور، سهاممون رو
اجازه میدید بخور؟ بله
بفرمایید که سلسش شد 700. گفتیم خب الان شما بخواهید اینا سه تا برادر، خواهرم گفته مثل برادر حسابش کنید، میشه چی؟ تقسیم بره 4 میشه، درسته؟ خب الان اون سهامی که زیادتی که باید به خواهر بدی چقدر میشه؟ تقسیم بره 8 بکنید، 200 میشه چقدره؟ آره الان اونی که چون یکی رو که خودش ارث میبره، آره تقریبا 200 خورده، کمتر 300 میشه، اونی که پدره گفته بدید به خواهره و اون از سلس چیه؟ کمتر. اینجا بنابراین وصیت نافذه، چون کمتر، چون این وصیت میشه که به خواهره دونم مساوی بدید با خود دون برادرا، این میشه وصیت. چون بله وصیت کرد، چون اقل از ثلث میشد نافذه. ولذا گفتم چون کمتره باید بهش بدید. و و جالب این بود، این جالب برا من بود که یه نفر وصیت به اینجوری کرده بود، چون تو اصفهان نوعاً عکسشه، ولیکن و میگن ندید. بعدم وصیت اینجوری اگه باشد داداشی ها نمیدن، ولی این آمده بود که ما باید بدیم. گفتم بله، این اقل از ثلث نافذه، بهش بدید. گفت باشه میدید.
زنده بودن اگه وصیت کرد باید اون بر را قبول کنن در حکمای جایی هست که باید بشه.
اگر ما آزاده بر ثلث باشه، این اقل از ثلث.
آقای چه خلافی؟
وقتی اقل از ثلث مانعی نداره. منظور
این که ما آزاده بر ثلث را هم اگر بقیه ورثه
نافذ. اما اقل از ثلث امضای ورثه را نمیخواد. و این وصیت طبق گفته خودش که خونه، همین یه خونه را بابام داشت، خونه را ما اینقدر فروختیم، ما ثلث خونه را حساب کردیم، او سهام مازاد خواهرم حساب کردیم. نه قبول داشتن، قبول داشتن، مشکلی در وصیت نبود. خب اونی که سهم الارث خواهره، اون نمیاد جزء وصیت ها، مازادی که پدر گفته بهش بدید میاد.
مازادی
چه خلافی
مثلا
عرفی
شهری
شده مثلا وصیت داره؟ اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، مال خودشه، گفته اینجور از ثلث کمتر باشه نافذه. ما زاده بر ثلثش اجازه ورثه رو میخواد، ورثه اجازه دادن ما زادش هم نافذه، ورثه اجازه ندادن تا ثلثش نافذ. بنابر این آقا، خب این عجیب بود برا من که هم این گونه وصیت، هم بعد داداشی ها قبول کردن که بدن، چون نوعا برادرها سهم خواهرا رو میخورند یا بله و نمیدن، و بعدم فکر میکنن درسته. این خیلی عجیب. به جدت سیه به خود من گفت وصیت نامه بنویس. یه دختر داشت 3 تا 4 تا پسر. خب حالا نمیخوام بگم از کدوم فامیلم، گفت یه جوری میخوام برام بنویسی، هیچی نمیخوام به این دختره برسد. جواز کده باشه، جواز که جزء ارث نیست، مرد حسابی جواز جزء ارث نیست. تا یکی از حرفایی هم که میزنن همینه، این مزخرف هم میگن داداشی ها، میگن جازش رو دادیم دیگه نباید چیزی بدیم. آقا ارث ماترکه، ماترک میت ارث میشد کما فرض الله. بذار آقا درسمونو بریم. گفتم من بلد نیستم، گفتم من بلد نیستم، نمیتونم هم چیزی بنویسم. گفت چیکار کنیم؟ گفتم من بلد نیستم جوری بنویسم که دختر تو از ارث چه بشه؟ محرم بشه. خب پس تا اینجا روشن، یعنی هر چه که، هر مالی، هر حقی که مال این شخص بود و حالا موت مانع میشد که این دیگه نمیتوند رابطه برقرار کند با اون مال یا با اون حق، کی میاد جاش؟ وارث. بلا فاصله وارث جایگزینش میشد و تمام این ما ترک من مال او ملک او حق میشد چی؟ میشد مال وارث. به چه نسبتی؟ کما فرض الله. مستثنا فقط چیست؟ من بعد وصیت او دین، دین مردم خارج میشه، حق الناسش خارج میشه، حقوق شرعیه اگه به گردنش هست، از اخماس، زکوات، کفارات از اصل مال خارج میشه. حج خانه خدا اگه بدهکار نرفته مستطیع بوده از اصل مال خارج، اینا نصف داریم حج، اینا از اصل مال خارج میشن. خب بنابراین اینا که بدهیا خارج میشد و حقوق شرعیه و حج فقط، خب و وصیت، تازه وصیت تا ثلث، مهریه هم جزو دویونه، بله مهر زنش هم باید بدهن، خب باید بدهن مهر زنش دیگه، حالا میموند یا نمیموند دست من و تو نیست. خب الباقی میشد ارث کما فرض الله. آیا زن دومم ارث میبرد؟ بله، اگه ازدواج دائمه ارث میبرد. آقا همون موردی که آقای خدایی با ما قرار بود خیش و خون بشه، خب آقا جونمون، آقا جان ما بعد از مادر بزرگمون خب یه زن دیگه گرفت، پیش نماز بود دیگه، مردم پیش نماز اگه زن نداشته باشد اشکال میکرد. بعد مرگ مادر بزرگ ما زن دوم گرفت. خیلی خوب، یه سری کتاب آقا جون ما داشت، همه ورثه این کتابا رو دادن به من، از آقام گرفته تا بقیه ورثه آقا جون. میدیدم من یخت عقلم کمه، کتابا رو همشون دادن به من، نوشتن همم امضا کرد. غیر این خانوم، این خب زن دوم بود، کسی باش رابطه نداشت جز آقا من، فقط آقام باش روابط حسنه ای داشت و احوالشو میپرسید و خرجیشو میداد و کاراشو انجام میداد، فقط پدر ما. چی؟ نه آقای خدایی دلش میخواست با ما فامیل بشه، نشد. خب بعد بفرمایید که من به این خانم گفتم، یه وقت که رفته بودم در منزلش، بله حالا میخواستیم بیاریمش خونه آقام مثلا یا چه، دستش گرفته بودم که پیر زن رو بیارمش، گفتم حج خانم، اول دستش گرفتم گفتم دستتون رو بدین من، منم بدون محرمم، فکر نکنید که حالا دستتو میدی من گناه کردی، چون زن آقا جونم بود دیگه، زن بابا محرم. گفتم دستتو بده من، دستش گرفتم بیارمش، گفتم که یه سری کتاب بود مال مرحوم حج آقا، اینا ورثه دادن به من، شما میدین اینا رو به من یا سهم شما رو ما جدا کنم بیارم؟ گفت نه مال شما. تمام شد، عقلتو باید صدا بزن، عقلتو باید صدا. خب تا اینجوری بهش گفتم خیلی هم خوشحال شد که من او رو چه میدانم؟ ذی حق میدانم، وارث میدونم. خب عقدش دائمی بود، خب زوجه دائمه ارث میبرد دیگه، کتابم که زمین و اینا نیست که بگید زوجه دائمی از اقاپه از کتاب میبره. تازه زنه کلی هم خوشحال شد که من بهش احترام گذاشتم، گفتم شما وارثی، بقیه بخشیدن به من، شما میبخشید یا نه؟ اگه نمیبخشید من بیارم سهم دونو، اگه میبخشید هیچی دیگه، قصه خلاص میشه. گفت نه اون قدرشم که مال منه مال تو. تمام شد. خب پس به عبارت دیگر ارث طرف علقه را فقط عوض میکنه، یعنی مالک این مال، این حق میت بود، حالا میت مرد جان داد، حالا که جان داد بلا فاصله این علقه طرفش میشد کی؟ ورثه. ورثه میان جا پدرشون، جا مادرشون، تمام، یعنی همه چی سر جاشه، فقط مالک صاحب حق پدر بود، الان مالک یا صاحب حق میشن چی؟ میشن این مورثه. درست شو؟ خب خیار مجلس محل خلافه، محل خلاف، مثل جناب علامه و یه قول میگه به موت ساقط، یه قول دیگه داریم نه، اینم مثل بقیه خیاراته، اگه تو همون مجلس پسرش هست، درست شو؟ تو همون مجلس پسر حضور داره، باباش مرد، خب باباش مرد، خب خیار منتقله به چه میشه؟ به پسرش. و هیچ فرقی بین خیار مجلس و بقیه خیارات نیست. بله اگه پسرش تو مجلس نباشد، خب لا محاله خیار چیه؟ چون تو مجلس نیست، تا بخواد بیاد که دیگه مجلس تمام شد، بنابراین منتفی میشه. بله خیلی خوب فرمودیم، ما هم همینو گفتیم، خیلی خوب، ولی یه قولم خلافمون هست. خب گفتم که علامه میگه مفارقت از دنیاست، چه برسد مفارقت از مجلس بی باشه، میگه تمام دنیا رو بای بای کرد و رفت،
تمام خیارات رو بای بای کرد. چرا بعضی خیارات رو بای بای نکرد؟
میگه این منوط به مجلسه، اونا مجلس ندارن، اونا خیارات دیگره، خب این منوط به مجلسه، میگه با کل دنیا خداحافظی کرد و رفت، از جمله مجلس بی رو هم مفارقت کرد، بنابراین دیگه منتفی است. این یه قوله. گفتیم اگر تو همون مجلس پسرش هست و پسره به باباش میگه بابا نفروش یا نخر، باباش میگه تو چی نگو سرت نمیشه، معامله رو انجام میده، ثم مات، خب پسره تو همون مجلسه، میگه فسخت، تمام شد، گیرش چیه؟ چون خیاری که مال پدر بود همین الان انتقاله، و پسر که به باباش میگفت این کارا نکن، نخر یا نفروش، الان خیار داره تو مجلس هم حاضره، میگه من معامله بابامو فسخ کردم، اقول و اشهد و ان لا اله، جنازه باباشو بلند میکنه. مشکلش چیست؟ ما که متوجه نمیشیم، ما این قول را قبول داریم، ولی قول به خلافش هم هست. شیخ میفرماید مکاسب صفحه 110، این چاپ جدید کنگره سطر آخر، میگه با شک که در قابلیت حق، اگه یه حقی را ما شک داشته باشیم آیا این قابلیت انتقال به ورثه دارد یا ندارد، آیا میتوانیم استصحاب بکنیم که این حق قابلیت انتقال به ورثه دارد؟ میفرماید مشکله، یعنی نه، یعنی نمیتوان استصحاب کرد که این حق همون جور که مال باباشون بود حالا مال کیه؟ مال ورثه هست. استصحاب نمیشد کرد. چرا؟ چون احراز موضوع نمیشد. شرط استصحاب این است که موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه چه باشد؟ یکی باشد. الان موضوع عوض شده. چرا؟ چون من ممکن حق متقومه به شخص مورث باشه و شخص مورث مات، الان اینا مورث نیستن، اینا وارثند، پس موضوع چه شد؟ عوض شد. لذا جناب شیخ میفرماید استصحاب اینجا مشکله. توضیح فرمایش شیخ، مراد شیخ این است حق متیقنی که در سابق ثابت بود برای مورث، خب ممکن است این حق حق شخصی باشد و متقوم باشد به شخص مورث و جزء حقوقی باشد که یزول به موتهی، به مرگش زائل میشه. بنابراین شما نمیتوانید استصحاب این حق را برای وارث بکنید. چرا؟ چون وارث یه فرد دیگری است غیر از مورث، و من الممکن که این حق مختص به شخص مورث بوده است. بنابراین قابلیت استصحاب برای وارث را ندارد. پس موضوع اینجا چه شده؟ عوض شده، مشکوک غیر از متیقن سابقه. این حق مال بابای اینا بود قطعا، لکن بابا چی؟ مرد، تمام. حالا ورثه آمدن بشینن جا بابا، ورثه غیر بابان، آیا این حق منتقل به ورثه می شود بل استصحاب؟ اینجا موضوع فرق داره، دوتا موضوع است. بنابراین استصحاب جایز نیست. و اما الجهت و سالسه، بذار تمام کنم، آیا خیار حق است یا حق نیست؟ میگم آقا تو ادله ثبوت خیار ما هیچ دلیلی نداریم که خیار چیه؟ حق. هیچی، نه آیه، نه روایت، هیچی. الخیار و حق نداریم. اونم گفتیم فقط میگه خیار حیوان حق. نه نه، وقتی گفتیم فاضل بوده ای، من میگم که دیگه حرف نزنیم، فاضل بوده ای درس رو میفهمه، یعنی بقیه هم میفهمن. خیار و نهایت چیزی که شما به اون روایت آخه اینه گفتم نهایت چیزی، آقا حکم الامثال در همین مثلیتش فرقه. شما او فاضل بوده ای چکار دارد به بقیه؟ وقتی گفتیم فاضل بوده ای چی؟ میفهمد، یعنی بقیه هم میفهمد. خیار حیوان قایتش این است. عجب
خیار حیوان ثابت کردیم، باید یک فارق پیدا کنید.
خیر، شما باید وجه مشترک پیدا کنید و تعدی کنید که کل الخیارات حقم، من فارق نمیخوام. اینی که گفتیم، اگر گفتیم آقا این درس را فاضل بوده ای میفهمد، خب یکی بگد خیلی خوب، فاضل بوده ای که اقل من فی الکلاس است میفهمد، پس بقیه به طریق اولا. او باید این را بگد. ببین من گفتم خرابش نکن، حرف زدی خودت خرابش کرد. ما تو را اعلای منفل بحث گرفتیم، یخته که حرف زدی شدی اقل منفل کلاس. اشکالی نداره، ما
ثابت کردیم که خیار از حقوق
هست. هیچ کجا ثابت کردیم؟ الهی که آقای رضایی بله حرام چه که قوم و خیش در افغانستان داری قربانت برون، الخیار و حق اونو از کجا ثابت کرد؟ هیچ. حالا خواهش میکنم، اومد عزرائیل پشت در، الخیار و حق پشت. خود رفیقمونم خندید شنید حرف من، بذار تمام کنم. آقا الخیار و حقون ما هیچی نداریم، هیچ. آقا به خدا اینا را حرف منو بفهم، هیچ دلیلی بر حقیت خیار وجود ندارد، هیچ نصی. فقط یه دلیل داریم و اون دلیل چیست؟ و اون دلیل اجماع است. خیلی خوب، پس بذار تو من خودم بگم، شما خیلی حرص نخور. دلیلی، هیچ دلیلی نیست الا الاجماع. اجماع فقها وجود دارد بر این که الخیار حق. خب و همین جور عمده دلیل بر ارث حقم چیه؟ اجماع است. یعنی اگه این دوتا اجماع نبود، یعنی همونی که شیخ اصلا بهش نگاه نکرد. نه صاحب کن، الخیار حق، فقط دلیلش اجماعه. ثم الحق موروث، اینم اجماعی است. ما چون این دوتا اجماع رو داریم و کسی مخالفت در مسئله ندارد، میپذیریم. و الا اگر کسی این اجماع را، چه اجماع اول چه دوم را مناقشه کند، حکم دیگه چه میشد آقا؟ حکم هیچ دلیلی برش نیست و لذا میپذیریم. الخیار حق بالاجماع و الحق موروث بالاجماع. و صلی الله علی محمد.